ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها آقایان، درود بر شما. به خبرهای ورزشی بسیار خوش آمدید. شب شما بخیر. با چند خبر ورزشی در خدمت شما هستیم و در ابتدا سری میزنیم به موفقیت برای بچه های رزمکار کشورمون. تکواندوکاران ایرانی در روز دوم از 26مین دوره مسابقات قهرمانی آسیا 5 نشانه دیگه کسب کردند و در مجموع نشانه تیم ایران در این مسابقات به عدد 7 رسید.
تکواندوکارای کشورمون در روز دوم مسابقات قهرمانی آسیا 5 نشانه دیگه کسب کردند. در وزن منفی 58 کیلوگرم تیم ملی ایران 2 نماینده داشت. مهدی حاجی موسایی در این وزن قهرمان شد و ابوالفضل زندی برنز گرفت. مهدی حاجی موسایی ملی پوش تکواندو.
مدالمو تقدیم می‌کنم به همه تکواندوکارای عزیز و مردم عزیز.
در فینال تمام ایرانی وزن منفی 87 کیلوگرم محمد حسین یزدانی با غلبه بر مهران برخ خورداری طلایی شد. محمد حسین یزدانی ملی پوش تکواندو.
در وزن منفی 80 کیلوگرم مدال طلا رو کسب کنم.
برخورداری ملی پوش المپیکی تکواندو هم نشانه نقره کسب کرد. مهران برخورداری ملی پوش تکواندو.
به معرکه خیلی خوبی خودمو زدم و امیدوارم که از این به بعد با روند آماده‌سازی بهترم ان شاءالله به اوج عمل کردم برسم برای مسابقات المپیک.
امیر سینا بختیاری دیگر نماینده ایران در وزن منفی 74 کیلوگرم از دوره رقابت‌ها کنار رفت. در بخش بانوان ملیکا میر حسینی در وزن منفی 73 کیلوگرم در مبارزه نهایی مقابل نماینده کره جنوبی شکست خورد و نقره گرفت. ملیکا میر حسینی ملی پوش تکواندو.
خیلی تلاش کردم که بهترین عملکردو داشته باشم، اما متاسفانه در فینال بازیمو واگذار کردم. امیدوارم که سری بعد نتایج بهتری بگیرم.
اما در وزن منفی 49 کیلوگرم مبینا نعمت‌زاده و الهام حقیقی در وزن منفی 62 کیلوگرم نتیجه را به حریفان خود واگذار کردند و حذف شدند. تیم ملی تکواندو ایران تا پایان روز دوم موفق به کسب 2 نشانه طلا، 2 نقره و 3 برنز. منتظر عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما.
اما فردا و در آخرین روز این مسابقات و در وزن منهای 67 کیلوگرم یلدا ولی نژاد، در منهای 80 علی خوشروش و در وزن به اضافه 87 کیلوگرم آریانه سلیمی به مسافه رقبای خودشون خواهند رفت. در رقابت ژیمناستیک هنری قهرمانی آسیا 5 ژیمناست ایران به فینال رسیدند. در دومین روز این مسابقات در ازبکستان و در دار حلقه، بارفیکس و خرک حلقه، علی اصغر عباسی، ابوالفضل نیکخو و امیر محمد رحمانی فینالیست شدند. همچنین در قهرمانان ابوالفضل نیکخو در جایگاه پنجم قرار گرفت. نوشاد عالمیان در رقابت پینگ پونگ انتخابی المپیک در ازبکستان با 2 پیروزی به مرحله 1/4 نهایی رسید. ندا شهسواری هم با 2 پیروزی شانس بالایی برای صعود از گروه خودش داره، اما نیما عالمیان و مهشید اختری با 1 پیروزی و 1 شکست باید در انتظار آخرین مسابقه مرحله گروهی باشند. در نخستین روز جام جهانی شمشیربازی اسلحه صبر اسپانیا، امروز محمد فتویی با شکست حریفان خودش تونست به جدول 64 نفره راه پیدا کنه، اما فرزاد باهر و محمد رهبری با شکست در دور پایانی از دور مسابقات حذف شدند. علی پاکدامن هم به این دلیل که در بین 16 نفر نخست رنکینگ جهانی قرار داره مستقیما در جدول اصلی به رقابت خواهد پرداخت. اما نخستین دیدار پایانی لیگ برتر بسکتبال به سود طبیعت تهران به پایان رسید. در آغاز این مسابقات امروز و در گرگان طبیعت تهران 86-79 شهرداری گرگان را شکست داد. دومین بازی دو تیم یک شنبه در گرگان برگزار میشه. بازی‌های این مرحله به صورت 3 برد از 5 مسابقه برگزار خواهد شد. خبرها رو پی میگیریم با یک گزارش از دوچرخه سواری. تیم مازندران در 21مین دوره تور بین‌المللی خزر که با حضور 49 رکاب زن برگزار شد، عنوان قهرمانی این مسابقات رو به خودش اختصاص داد.
رکاب زنان تور خزر به خط آخر رسیدند. اوج حساسیت در تور خزر با رقابت 45 دوچرخه سوار. اکبرزاده رئیس هیئت دوچرخه سواری مازندران:
از شهر سرخود به سمت محمودآباد دشهر و شهرستان نور حرکت خواهند کرد به مسافت حدود 90 کیلومتر
که تفاوت‌هایی هم با مرحله قبل داشت. صفاپور سرداور مسابقات:
رقابت سنگین خواهد بود، مسابقه استقامتی هستش و نتایج تیمی بسته خواهد شد.
رقابتی که تا لحظه آخر تنگاتنگ ادامه داشت تا اینکه در نتایج تیمی مازندران تیم برتر شد. عراق و فولاد مبارکی اصفهان در رده‌های دوم و سوم جای گرفتن. عزیز بیک سرمربی تیم ملی ازبکستان:
یاس نتیجه
اون نتایجی که ما دلمون می‌خواست کسب نکردیم، راضی نبودیم و این مسابقات نشون داد که ما باید بیشتر روی دوچرخ سوارمون کار کنیم.
در نتایج انفرادی هم حسینی ها با 2 ساعت و 17 دقیقه زودتر به خط پایان رسید. صدیقی از تیم مازندران و حقیقی از فولاد مبارکی سپاهان دوم و سوم شدند. حسین ایهاب دوچرخ سوار تیم عراق:
تیم ورک توگدر ورک. تشکر می‌کنم از همکاری تیمی که بین خود اعضای تیم برقرار بود و تونستن اول شد.
اسدی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری:
تور خزر یک بهانه‌ای هست برای حضور تیم‌های خارجی که برای ورزشکاران داخلی ما در رده‌های سنی پای این فرصت رو ایجاد می‌کنه که با یک رقابت خوب و تنگاتنگ سطح فنی خودشون رو ارتقا بدن.
اما در روز پایانی شاهد میهمان ویژه هم بودیم: محمد جاهم الکواری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری قطر.
در مورد تفاهم‌نامه‌ای که با فدراسیون دوچرخه سواری نقاش شد، در اون تفاهم نامه قرار شد در بحث تبادل ورزشکار تا برگزاری مسابقات مشترک، برگزاری اردوها اتفاق خواهد افتاد.
سکانس پایانی 21 دوره تور خزر در سرخود ثبت شد، رقابتی که به برندگانش بیش از 5000 دلار جایزه داده شد. امیدواریم شاهد رونق بیشتر این تور باشیم. ایوب رضایی، خبرگزاری صدا و سیما، سرخود.
ادامه خبرها با فوتبال. اشکان دجاگه ستاره 37 ساله تیم ملی فوتبال ایران و هافبک سابق تیم‌های وولفسبورگ، هرتا برلین، فولام، ناتینگهام فارست، تراکتور و فولاد از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. دجاگه سابقه 59 بازی ملی و 11 گل رو در تیم ملی ایران داره و همچنین در 2 جام جهانی تیم ملی کشورمون رو همراهی کرد. تیم نزاجای به قهرمان هفته دوم لیگ ملی چوگان شد. تیم‌های شهدای قصر فیروزه و کانون چوگان البرز هم عناوین دوم و سوم این مسابقات رو به خودشون اختصاص دادند. تیم مازندران قهرمان مسابقات کشوری کشتی آلیشه بانوان شد. این رقابت امروز در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد و در پایان مازندران با 106 امتیاز قهرمان شد و خراسان با 86 و تهران با 83 امتیاز عناوین بعدی رو از آن خودشون کردند. یک گزارش برای علاقمندان به پیاده روی. پیاده روی یکی از ورزش‌های کم هزینه است و البته صبح و شب هم نداره.
در پایان این هفته خانواده‌ها فرصتی پیدا کردند تا در کنار هم در همایش ملی پیاده روی شرکت کنند.
اهل ورزش و پیاده روی هستیم. پیاده روی و ورزش واسه بدن آدم مفیده، سلامتی میاره.
ورزش خیلی چیز خوبیه برای شادابی، سرحالی. واقعا تو زندگی من خیلی اثر گذاشته.
بیشتر نیتمون اتحاد، همبستگی، یگانگی بوده و به همه مردم بگیم که پیاده روی برای سلامتی خیلی مفیده.
ورزش به نظر من یکی از لازمه های زندگی امروزه ماست. با توجه به سبک زندگی امروزی که ماشینی و صنعتی شده،
ورزش مهمترین اصل زندگیه و امروز در این پیاده روی شرکت کردیم به حمایت از ورزش و جوانان.
ورزش خب خیلی مهمه دیگه، تو سلامتی جسمی حتی روحی خیلی موثره و از طرفی هم خب یک پیاده روی دست جمعی واقعا قابل توجه.
حامد شیرزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
ماکسیمیلیانو آلگری سرمربی تیم فوتبال یوونتوس ایتالیا از هدایت این تیم برکنار شد. باشگاه یوونتوس اخراج ماکسیمیلیانو آلگری رو به دلیل رفتارهای نامناسب و مغایر با ارزش‌ها و قوانین رفتاری این باشگاه پس از بازی فینال کوپا ایتالیا عنوان کرد. اضافه میکنم که تیم فوتبال یوونتوس دو شب قبل با برتری مقابل آتالانتا قهرمان جام حذفی ایتالیا شد. و به این ترتیب به پایین خبرهای ورزشی این ساعت رسیدیم. بسیار متشکرم، سپاسگزارم از همراهی صمیمانه‌تون. شب خوش و خدا نگهدار.
به نام خدای مهربان. سلام به شما مردم عزیز ایران، شبتون بخیر. خیلی متشکرم از همراهی شما. ساعت 23:10 است و من ابوالفضل اینالو به اتفاق جمعی از دوستان همکارانم در این بخش نوبت کاری از پخش شبکه جوان تا 6 صبح با مجموعه ای از برنامه ها همراه شما هستیم و امیدواریم به همراهیتون. دعوت میکنم با ما با ادامه برنامه ها همراه باشید.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه پذیرا و پذیره را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما پذیرا به معنای پذیرنده و قبول کننده است و صفت است و پذیره اسم است. پذیره کسی شدن یا پذیره کسی رفتن به معنای به استقبال کسی رفتن یا به استقبال کسی آمدن است. پس ساده است که با دانستن دو معنای ساده دو واژه که تلفظ نزدیک به هم دارند فارسی بیاندیشیم و فارسی بگوییم.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد.
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد.
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب. فقط نیم ساعت. فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. کتاب دوستان عزیز سلام، من شعب دارابیان هستم. اینجا قرار جمع کتابخونا جمع باشه. ما از پشت جلد کتاب شروع میکنیم. به برنامه خودتون خوش اومدید.
پشت جلد.
کتابی که امروز برای شما در نظر گرفتیم رمان سال سی اثر احمد ابوالفتحی هست که این کتاب اولین رمان آقای ابوالفتحی است و پیش از این مجموعه داستان پل‌ها رو ما از ایشون خونده بودیم. البته فکر میکنم در همین برنامه کتاب ایشان رو هم معرفی کرده بودیم که این اثر هم جدیدترین کتاب احمد ابوالفتحی است. در رمان سال سی قصه خاک گرفته چند نسل روایت میشه. رمان درباره پسران پدری سال خورده است که پس از سرخوردگی از فعالیت‌های سیاسی کتابی نوشته و پسران هر کدوم یک داستانی دارن. داستان‌های عجیبی که از کازابلانکا شروع میشه میرسه به تهران و نهاوند و قصه ما در شهرهای مختلفی در جریانه. همه این پسرها برگشتن تا به تماشای میراث خودشون بشینن و حالا ما با قصه هایی روبرو هستیم، با گره هایی در دل داستان روبرو هستیم که هر کدومشون یه اتفاق عجیب در بافت تاریخی رمان رو برای مخاطب رقم میزنه. این فرایند همینطور ادامه پیدا میکنه تا پای خانوم ها هم و خانوم های این خانواده هم به قصه کشیده میشه و خواننده در هر فصل با کشفی نو روبرو هست و هر کدوم از این زنها و مردهایی که در دل داستان ما حضور دارن قصه خاص خودشون رو دارن.
هیچ چیز بهتر از این نیست که آدم خیالش راحت باشد، یک چیزی داشته باشد که دلش را قرص کند.
سالسی واقعا رمان خوشخوانی هست و داستان جذابی رو هم داره روایت میکنه. داستانی که یک خط اصلی داره و خط اصلیش پیوند با خاطره جمعی از شاهنامه هست. مسئله‌ای که رمان سالسی باش برخورد میکنه فکر میکنه مسئله‌ای هست که میخواد بگی که اتفاقاتی در گوشه و کنار ما میفته که میتونه هر کدوم از این اتفاقات اگر با دقت بررسی بشه و اگر از زوایای مختلف افراد مختلف و تفکرات مختلف بهش نگاه کنن، شاید بتونیم نتیجه بهتری بگیریم، شاید بتونیم یه تصمیم منطقی تری برای زندگیمون داشته باشیم. اما تفاوت روایت احمد ابوالفتی در نوع برخورد با تاریخ در این رمان و میبینیم سرنوشت مکتوب هر کدوم از این کاراکترهای تاریخی چقدر جابجا میشه. رمان در فصل اولش با سهراب گیر افتاده و زمین خورده شروع میشه و در فصل آخر با سهراب دگرگون شده، سهرابی که از دل مهلک بیرون اومده تموم میشه. رمان رمانی هست که میتونیم ویژگی‌های اسطوره‌ای رو توش ببینیم، میتونیم ویژگی‌های اجتماعی رو توش ببینیم. دغدغه‌های اسطوره‌ای و اساطیری در رمان وجود داره، دغدغه فکر اندیشه وجود داره، دغدغه خرد جمعی در این اثر وجود داره و از اون دست کتاب‌هایی هست که من فکر کنم کمتر کسی باشه که علاقمند به کتاب و رمان و داستان ایرانی باشه و بخونه و از خط خطش لذت نبره. خیلی سپاسگزارم که در این برنامه هم با ما همراه بودید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کتاب که میخوانی زمان برای تو متوقف میشود. این را از پشت جلد همه کتاب ها میشود فهمیده.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. صدا. به نام او که سازها بی اذنش بی صدان. علاقمندان موسیقی کلاسیک سلام، امشب هم بیاید فارغ از هیاهوی روزمرگی ها برگی از دفتر نقاشی صدا رو با هم ورق بزنیم. کنسرتو مستلزم ساز سولو در ارکستر، اما کنسرتو گراسو یا به قول ایتالیایی ها کنچرتون گراسو به معنی کنسرتو بزرگ به معنای قطعیه که در اون چندین ساز در ارکستر مجموعاً در قامت یک ساز قوی تر ظاهر میشن. امشب با موسیقیدانی آشنا میشیم که در تاریخ موسیقی کلاسیک کنسرتوها و کنسرتو گراسوهای او برای ساز ویالون جریان ساز بوده. جوزپه تورلی متولد 22 آوریل 1658 در ورانای ایتالیا، نوازنده ویولن و معلم و آهنگساز دوران باروک میانی بود. او پرکارترین آهنگساز دوره باروک برای ترامپته. Thank you. تورلی یادگیری موسیقی رو از بلونیا شروع کرد و بعداً به عنوان ویولونیست دربار هم در بلونیا و هم در وین به شهرت رسید و ده ها کنسرتو و سونات ساخت. مشخص نیست که استاد او در ویولون نوازی چه کسی بوده، اما حد زده میشه که او شاگرد لئوناردو بروگنولی یا بارتو لمئو لاورنتی بوده. به قطع یقین میدونیم که تورلی آهنگسازی و نزد جاکومو آنتونیو پرتی آموخته. تورلی تجارب آرکانجلو کورلیو در تصنیف کنسرتوی گروسو یا همون کنسرت‌های بزرگ بست داد. او از نخستین آهنگسازان عمده‌ای بود که کنسرتوهایی برای ویولون سولو خلق کرد.
صدا. آشنایی با مشاهیر موسیقی کلاسیک و بازشنوایی شاهکارهای از موسیقی ماندگار ملل در رادیو جوان. رادیو جوان نقاشی صدا. نقاشی صدا.
Thank you.
تورلی در تثبیت قالب کنسرتوی ویولون و رواج اون نقش اساسی داشت. جوزپه فرانچسکو مانفردینی برجسته ترین شاگرد این ویولون نواز زبردسته. موسیقی های مانفردینی زیاد به گوش نمیرسه و در کنسرت ها اجرا نمیشه. از بین آثار این شاگرد کنسرتوی کریسمس شناخته شده تره و بیشتر از دیگر آثارش اجرا شده. جوزپه تورلی در 8 فوریه 1709 در زادگاهش چشم از دنیا فرو بست. در قسمت بعدی نقاشی صدا به دیگر بزرگان کهکشان موسیقی کلاسیک خواهیم پرداخت. نقاشی صدا از رنگ و رو نمیره. شب خوش، خدا نگهدار.